باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. وزیر حقوق بشر یمن ضمن محکوم کردن هدف قرار دادن اتوبوس حامل دانش آموزان در سعده گفت ریاض کودکان و زنان را هدف نظامی قرار داده است. آلیا شبی تاکید کرد ائتلاف آمریکایی سعودی ملت یمن از جمله کودکان، زنان و سالمندان را اهداف نظامی و قانونی خود قرار می‌دهد. وی در پی جدیدترین حمله ائتلاف سعودی در هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان در بازاری در شهر زهیان در استان سعده گفت موشکی که با آن به این اتوبوس هدف قرار دادیم دقیقاً از همان نوع موشک آمریکایی است که چند سال پیش یک مراسم ختم در صنعا را هدف قرار داده بود. وزیر حقوق بشر یمن در ادامه از اقدام سازمان‌های بین‌المللی مختلف از جمله سازمان ملل در محکوم کردن این جنایت ائتلاف سعودی استقبال کرد و از جامعه بین‌الملل و شورای امنیت خواست تا کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف و مستقلی را برای تحقیق درباره این جنایت تشکیل دهد. آریا شعبی از ملت‌های مختلف و از جمله مردم آمریکا خواست تا کنار یمن و مظلومیت ملت آن بمانند.
این قطعه از موشکی است که هواپیماهای سعودی از آن استفاده کردند. این موشک از همان مدل موشکی است که برای هدف قرار دادن سالن بزرگ صنعا که مراسم عزاداری در آن برگزار می‌شد مورد استفاده قرار گرفت. این موشک ساخت آمریکاست. ما در اینجا و از این مکان از ملت‌های جهان و مردم آمریکا و مردم اروپا می‌خواهیم برابر دولت مردان خود بایستند و از فروش سلاح عربستان سعودی که از آن برای کشتار ما استفاده می‌کنند جلوگیری کنند. کودکان ما با این موشک‌ها و پاپول عربستان سعودی که کشوری مسلمان است کشته می‌شوند و جهانیان بیکار و ساکت نشستند.
جنبش جهانی دفاع از کودکان شاخه فلسطین اعلام کرد از ابتدای سال 2018 تا کنون 37 کودک فلسطینی در نوار غزه، قدس و کرانه باختری به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری معا، این جنبش تاکید کرد نظامیان رژیم صهیونیستی عمدن و به صورت مستقیم کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند و طی مدت سپری شده از سال جاری میلادی 13 کودک فلسطینی نیز دچار معلولیت‌های دائم شده. جنبش جهانی دفاع از کودکان شاخه فلسطین خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرف در این جنایات شده است. هزاران نفر از فلسطینیان نیز در اعتراض به تصویب قانون کشور یهودی به خیابان‌های تل‌آویو آمدند و خواستار لغو آن شدند. شب گذشته هزاران نفر از فلسطینیان به دعوت کمیته عالی پیگیری امور عرب‌ها در خیابان‌های تل‌آویو تظاهرات و به تصویب قانون کشور یهودی اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند و با سر دادن شعارهایی خواستار لغو قانون کشور یهودی شدند. آنها همچنین بر ضد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شعار دادند و اعلام کردند وی باید استعفا دهد. همچنین قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به سمت قایق‌هایی که با هدف رفع محاصره نوار غزه در حال نزدیک شدن به سواحل این منطقه بودند آتش گشودند. این قایق‌ها پس از هدف قرار گرفتن از سوی قایق‌های جنگی اسرائیل از ادامه مسیر باز ماندند. در پی تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی یکی از سرنشینان این قایق‌ها زخمی شد.
كما اعتاد الفلسطينيون على مواجهات اسبوعيه مع قوات
فلسطینیان همه روزه برای مبارزه با اشغالگران صهیونیست در شرق غزه آمادگی کامل دارند. مبارزان فلسطینی این بار برای رویاروی مستقیم با اشغالگران با دستهای خالی وارد دریا شدند. آنها تلاش کردند نگاه ها را به محاصره ظالمانه غزه که زندگی مردم را از بین برده است جلب کنند.
جئت هنا لاساند هذا العمل النضالي المشروع.
اینجا حضور پیدا کردم تا از این اقدام شجاعانه قانونمندانه حمایت کنند. ما از سازمان ملل و همه نهادهای حقوق بشر و سازمانهای بین المللی می خواهیم مواضع جدی در برابر نقض حقوق بشر اسرائیلی ها در غزه اتخاذ کنند.
کفا لإسرائيل انتهاكا لحقوق الإنسان.
قررنا الدخول مع نشطائه إلى داخل البحر.
تصمیم گرفتم با جمعی از فعالان فلسطینی سوار این لنج‌های فلسطینی بشم. برخی از این فعالان در درگیری‌های راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت زخمی شدند. همه شرکت کنندگان تأکید کردند همه طرح‌ها و توطئه‌ها برای از بین بردن مسئله فلسطین شکست خواهد خورد و سرنوشت اعراب سازشگر مانند اشغالگران صهیونیست رو به زوال است.
امروز ما اینجا اومدیم تا به اشغالگرای صهیونیست بگیم که در سرزمین خود مونیم. ما میخواییم سرزمین خودمون رو آزاد کنیم. ما به اشغالگرا میگیم چه امروز و چه فردا فلسطین آزاد خواهد شد و ما تا آخر ایستاده ایم. به سران عرب هم میگیم یا خوابیدین یا از ترس اسرائیل و آمریکا خودتون رو به خواب زدین.
غفلت عینیکم نمتم مسکرتم من امریکا و اسرائیل.
هي رساله اراد الفلسطينيون ان يرسلوها من عرض البحر بانه لا يمكن بحال
برای فلسطینیان فرقی ندارد که در زمین مبارزه کنند یا دریا. پیام مشترک همه آنها این است که هرگز در برابر ادامه محاصره غزه سکوت نخواهند کرد.
من كل تفاصيل الحياه ليقولوا لا للحصار. ابراهيم احمد، خبر گزار صدا بصمه، غزه، فلسطين.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف هستید. مقامات عربستان در ادامه موج بازداشت‌ها در این کشور، شیخ ناصر عمر از مبلغان و چهره‌های سرشناس وهابی این کشور در مکه مکرمه را بازداشت کردند. بر اساس توییتی که در حساب کاربری بازداشت شدگان بیان در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد، اقدام مقامات سعودی در بازداشت شیخ ناصر عمر همزمان با بازداشت گروهی از مبلغان، اندیشمندان و نویسندگان این کشور صورت گرفته است. اگرچه در این توییت اشاره‌ای به علت بازداشت این مفتی نشده، اما مقامات سعودی شهریور سال گذشته نیز شیخ ناصر عمر را برای بازجویی احضار کرده بودند و از وی تعهد گرفته شده بود که در مسائل سیاسی دخالت نکند. گفتنی است شیخ عمر ناصر که دبیر کل بنیاد مسلمانان عربستان است، دارای مواضع و افکار افراطی است و تا کنون فتواهای عجیبی را به وی نسبت دادند که از جمله آنها میتوان به فتوای ذبح شیعیان و جهاد نکاح با محارم اشاره کرد. صدها نفر از ساکنان مرکز استان صلاح الدین عراق در مخالفت با درخواست رئیس شورای استانداری مبنی بر اخراج نیروهای الهشت الشعبی از این استان تظاهرات کردند. صدها نفر از اهالی تکریت عراق با تصمیم رئیس شورای استانداری صلاح الدین مبنی بر عقب نشینی نیروهای الهشت الشعبی از این استان مخالفت کردند و با برگزاری یک تظاهرات خواستار ابقای نیروها در استان شدند. رئیس شورای استانداری صلاح الدین خواستار اخراج کلیه نیروهای الهشت از تمام شهرهای این استان و نیز برچیده شدن ایستهای بازرسی موجود در خیابان رابط میان بغداد و موصل شده است. طبق این خبر مردم تکریت معتقدند این اقدام موجب تضعیف سطح امنیت استان و فراهم کردن بستر برای بازگشت عناصر تروریستی داعش خواهد شد. تلویزیون مصر از کشته شدن 12 تروریست در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی در استان شمال سینا خبر داد. وزارت کشور مصر نیز در بیانیه اعلام کرد بخش امنیت ملی مصر اطلاعاتی درباره حضور گروهی از تروریست ها در العریش دریافت کرده بود که پس از آن با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه اجرای اقدامات قانونی در این باره برای هدف قرار دادن تروریست ها آغاز شد. منابع مصری دیروز نیز از خنثی‌سازی حمله یک فرد انتحاری به کلیسایی در شمال این کشور خبر دادند. طبق این گزارش کلیسای سید الازرا در شهر صنعتی شبرا الخیمه هدف حمله فردی بود که کمربند انفجاری پوشیده بود، اما قبل از رسیدن به کلیسا کمربند او منفجر شد. هزاران نفر از مردم تونس با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با اصلاحات پیشنهادی ضد اسلامی در این کشور اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که بنا به دعوت هیئت هماهنگی دفاع از قرآن و قانون اساسی برگزار شد، با در دست داشتن نسخه‌ای از قرآن اعلام کردند با خون خود از اسلام دفاع می‌کنند. در این تظاهرات اقشار مختلف جامعه تونس به ویژه دانشگاهیان، روحانیان و شخصیت‌های اسلامی شرکت کردند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد گزارش‌های مستندی درباره بازداشت 1 میلیون مسلمان قومیت اویغور در کمپ‌های مخفی دریافت کرده است. جای مکدوگال، عضو کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد اعلام کرد گزارش‌های زیادی در ارتباط با بازداشت اجباری 1 میلیون نفر از مسلمانان اقلیت اویغور در اردوگاه‌ها و کمپ‌های سیاسی مخفی در منطقه سینکیانگ در غرب این کشور دریافت کرده است. وی ضمن ابراز نگرانی شدید از دریافت گزارش‌های مستند در این باره تصریح کرد منطقه خودمختار قوم اویغور به بهانه مبارزه با افراطی‌گری دینی و مراقبت از امنیت همگانی به یک کمپ بزرگ و سری تبدیل شده و از همه حقوق خود محروم است. کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل همچنین با اشاره به بازداشت و حتی مرگ 100 دانشجو از اقلیت اویغور پس از بازگشت از کشورهای مانند مصر و ترکیه تاکید کرد حکومت چین به افراد اقلیت اویغور و دیگر مسلمانان تنها به دلیل هویت نژادی و دینی آنها به چشم دشمنان خود می‌نگرد. دختر مسلمان بلژیکی به خاطر حجاب از کارآموزی محروم شد. مقامات یکی از شهرداری‌های بلژیک به یک دختر مسلمان بلژیکی گفتند در صورت کنار گذاشتن حجاب به وی اجازه کارآموزی می‌دهند، اما وی این پیشنهاد را قبول نکرده و گفته حجابش در اولویت است. در ادامه رفتارهای تبعیض‌آمیز با مسلمانان در غرب، این بار یک شهروند مسلمان بلژیکی به خاطر داشتن روسری از کارآموزی در یک مرکز نگهداری سالمندان محروم شد. و آخرین خبر این بخش این که سمیران بین‌المللی تأثیرات تمدن اسلامی بر آمریکای لاتین از قرن 15 تا 19 میلادی در کتابخانه شهر اسکندریه مصر برگزار می‌شود. این سمینار 23 مرداد با حضور شماری از پژوهشگران و صاحب نظران دو کشور مصر و مکزیک و به همت برنامه مطالعات تمدن اسلامی کتابخانه اسکندریه برگزار خواهد شد. بانک اطلاعاتی درباره حضور اسلام در آمریکای لاتین، مطالعه اسناد اولیه اسلامی از آمریکای لاتین و گروه عربی و طرح‌های جهان اسلام در موزه ملی فرهنگ جهانی مکزیک از جمله محورهایی است که کارشناسان حاضر در این سمینار درباره آن سخنرانی می‌کنند. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم 19:58 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:17 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
میزنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان ما در عصر روز یک شنبه 21 مرداد ماه 1397 در سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام قرار داریم. این مصیبت جانسوز رو به همه شما عزیزان معارف جویان عاشقان اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری های شما عزیزان در این روز مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه های رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگه. برنامه زنده جام جوانی رو تقدیم شما میکنن دوستان عزیزم. در این برنامه دعوت میکنم برنامه جام جوانی رو بشنوید.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
جام جوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در راه رسیدن به کمال و سعادت راه نمایانی برای ما انسانها قرار داد تا دست در دست اونها حرکت کنیم. الهی به امید خودت.
از زهر جفا و کین مسموم جهان از ماتمش با غم قرین است. شد از زهر جفا و کین مسموم جهان از ماتمش با غم قرین است.
سلام به شما شنوندگان جام جوانی، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به همه شما دلدادگان اهل بیت علیهم السلام. سال روز شهادت جوانترین امام حضرت جواد الائمه علیه السلام رو.
معبود من خدای من ای حی داورم، معبود من خدای من ای حی داورم، دیگر به لب رسید نفسهای آخرم، دیگر به لب رسید نفسهای همچون رضا به حجره در وصل جان دهم، همچون رضا به حجره در وصل جان دهم، در شهر غربت از پدرم ارث میبرم، در شهر غربت از پدرم ارث میبرم، در بسته دل شکسته بدن خسته از ملال، در بسته دل شکسته بدن خسته از ملال، این غم کجا برم، این غم کجا برم که مرا کش همسرم.
به نام خدا و سلام به همه شما جوانهای عزیز، خانم ها و آقایون محترم. بنده هم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به همه تون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم با همین حال و هوای غم گرفته و محزون همراه ما باشین با جام جوانی تا ساعت 20:40.
می درخش عشق ستاره تو سینه تاره امشب، می درخش عشق ستاره تو سینه تارم شب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادارم شب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادارم، آخ بیرق عزا رو بیارید رضا عزادارم شب، بیرق بیرق عزا رو بیاری.
بخشای مختلف هم امروز انشالله در برنامه عصرگاهی جام جوانی تقدیمتون میشه، با این امید که مورد توجه و عنایت شما همراهان بسیار صمیمی قرار بگیره. اون بخشا از این قرار،
بله، بخشایی که همیشه استقبال کردین شما عزیزان همراه، بخش یاسر خسرو،
بخش نمایشی جام جوانی
و صحبت‌های جناب استاد ماندگاری،
سوال احکام از استاد علایی نژاد
و مثل همیشه برنامه جام جوانی تقدیم برنامه به یکی از شهدای عزیز از زبان استاد رسول پور.
تماس بگیرید با جام جوانی
با شماره تلفن های
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
ارتباطات برنامه جوابگوی شماست.
جام جوانی بفهمید.
سلام علیکم، بفهمید.
چطوری میتونیم به عنوان یک جوان، اصلا جوان هم نباشیم، چطوری میتونیم اقتدا کنیم به امام جواد علیه السلام؟
بله، این سوالیه که ما خدمت شما مطرح کردیم و میتونید به وسیله خطوط ارتباطی مشارکت داشته باشید در ویژه برنامه جام جوانی و برای ما بفرمایید که چگونه میتونیم اقتدا کنیم به جوانترین امام که امروز در سال روز شهادتش هستیم به عنوان یک جوان، به عنوان یکی کسی که دوست داره سیره اهل بیت علیهم السلام همیشه در زندگیش باشه، اون مسیر نورانی همیشه فراسوش باشه.
همینطور.
در این مورد بیشتر برای ما صحبت
به 3553 که سامانه پیام کوتاه ما هست و غیر از اون هم تلفن روابط عمومی رادیو معارف 329-10-552 با پیش شماره 025.
سلام رفقا، یاسر محدثی هستم. مستندسازی از کسب و کارهای خونگی و محلی و روستایی و به اقتضای اون سفر کردن بخشی از شغل منه، واسه همین بهم میگن یاسر خسرو. تو صفحات مجازی هم با همین اسم یاسر خسرو میتونید مطالب منو پیگیری کنید. سلام ویژه امروز رو میخوام تقدیم کنم به همه مردمان باصفای دامنه های رشته کوه زاگرس. حرف از زاگرس شد. هیچ میدونستید که بخش عمده ای از دامنه های رشته کوه های زاگرس در ایران مملو از درخت های شاه بلوطه؟ معمولا شاید خیلی از ماها فقط در دوران کودکی یا در کارتون ها بلوط رو شنیدیم یا دیدیم، ولی قسمت عمده ای از جنگل های جدی و پربار ایران در مرکز ایران در کوه زاگرس، رشته کوه زاگرس از بلوطه. اگر مسیر سفرتون به سمت یاسوج باشه احتمالاً دور و اطرافتون حسابی کوههای مملو از درختان بلوط رو خواهید دید. درختهای بلوط الان اوج سرسبزیشونه و توی پاییز درخت میوه های بلوط میرسه و برداشت میشه. از اینکه بگذریم، اگر به سمت یاسوج و کلاً دامنه های کوه دنا که برید، یک نون روستایی توی خیلی از این روستاها وجود داره به اسم نون یوخه. البته اسامی متعددی برای این گفته شده به فراخور قومیت های مختلف، ولی بیشتر به نون یوخه معروفه. اگر مسیر سفرتون تو این استان و این شهرها هست، تلاش کنید به یکی از روستاها برید و از اونها نون یوخه بخرید. نون یوخه با گندم دیم درست میشه، با آب چشمه خمیر میشه، با آسیاب سنگی آرد میشه و روی هیزم و آتیش طبیعی تفت میشه و پخته میشه. این نون واقعا خوردن داره، واقعا خوردن داره. نون یوخه نحوه درست کردنش کمی متفاوته با نونهای معمولیه. بسیار نازکه و وقتی خمیر رو روی تابهی که روی آتیش قرار گرفته میذارن، بلافاصله نون پف میکنه و یه ذره نیم پز میشه. این نون نیم پز شده رو برمیگردونن و روی اون یک لایه دیگه خمیر میاد و بعد از چند ثانیه که یه ذره با بخار و حرارت نون پایینی این خمیر بالایی یه ذره نیم پز شد، دوباره اینو برمیگردونن و خمیر سوم رو روش میارن. تا 4 یا 5 لایه خمیر روی خمیر قرار میگیره، نه اینکه یکی نون در بیاد. نون 4-5 تا نون نازک پخته میشه که هر کدوم بر اثر حرارت نون پایینی یه ذره برشته تر و پخته تر میشه. روش پخت خاصیه. این نون فوق‌العاده خوشمزه است و نازک و ترده و اونایی که معمولا مشکلات معده دارن و با نونهای شهری خورده اذیت میشه معدهشون، این نون براشون فوق‌العاده است. پس بزنید به جاده و از غذاها و خوردنیهای محلی اقوام ایران غافل نشید. یا علی.
جاده یعنی زندگی، جاده یعنی رگ خاک، جاده شکل سفره، سفری با دل پاک. جاده یعنی بدونیم هممون مسافریم. جاده میگه از کجا به کجا باید بریم.
خیلی ممنون از همراهیتون عزیزان شنونده که با جام جوانی همراه هستید. فرقی نمیکنه آقا محمود، جوان باشیم یا پیر باشیم، مسن باشیم، میان سال باشیم، ما وقتی که صحبت از جوانترین اماممون میشه، وقتی که میخواییم از زندگی این بزرگوار استفاده کنیم، جوان باشیم پیر باشیم،
اونها
فرقی نمیکنه.
الگوی هستن برای همه سنین.
بله. اما خب حالا چون جوانترین امام هستن، میشه یه مقدار بیشتر به جوانها اشاره کرد و گفت چگونه میتونیم حالا به عنوان یک جوان به امام جوانمون اقتدا کنیم و توی زندگی از سیره این بزرگوار بهره مند بشیم به عنوان یک چراغ همیشه فروزان.
و این سوالی است که ما از شما شنونده های خوب جام جوانی داریم. مثل همروز محبت میکنید و به 3551 جواب رو مینویسیم و ما هم واقعا استفاده میکنیم از نوع جواب دادن ها و صحبت هایی که شما دارید. تماس هم بگیریم با 329 10 552 پیش شمارش هم 025. جانم.
بله.
جانم.
حالا این سوال برام پیش اومد، آقا محمود، تا حالا شده توی زندگی از حالا مثلا همسن سال خودی از کسی جلو بزنی؟
زیاد.
خیلی خوبه. چه جوری؟
من توی جاده مثلا کمتر از 180 هیچ وقت نمیرم.
آها، این جلو این جلو رفتن، این جلو زدنه.
پس چی جلو زدنه؟ مثلا مثل لاک پشت با سرعت 30 تا 40 جاده نوشته 60 تا تجاوز نشه، اون جاده حداقل 160 راه داره.
بله، وقتی شما
اگه یه بار کارت زرد از داور زندگیت گرفتی، مراقب باش.
مراقب باش. کارت زردی که داور نشون میده.
دومین کارت زرد.
کارت زرد.
یعنی
اخراج میشه.
اخراج از بازی.
بذار برسیم بعد اخراجمون کن. به قول عراکه گفت بل بررسیم. حالا ساعت 19 و 25 دقیقه جام جوانیه. آقای حسینی، بخش بعدی چیه آماده تقدیم؟
صحبت‌های کمک داور لیگ برتر جناب حجت الاسلام و المسلمین پورمتقی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه جام جوانی. اگر دقت کرده باشید به چتر بازها و کسانی که این چتر بازی رو انجام میدن، خیلی جالب هست. از ارتفاع بسیار بلندی اینا شروع میکنن به پریدن و بعد چتر خودشون رو باز میکنن و با اون نخهایی که وجود داره در دستانشون ارتفاع خودشون رو تنظیم میکنند. این ورزش چتر بازی به نحوی هستش که شما باید حتما یک سری از مسائل جغرافیایی و آب و هوایی رو هم مد نظرتون باشه، چرا که در بعضی از نقاط هستش وقتی از ارتفاع خیلی زیادی شما میپرید، اگر به یک دشت یا یک قسمتی برسید، توده هوای گرمی شما رو دوباره به هوا پرتاب میکنه. و این بحث چتربازها به نحوی هستش که اگر ازشون سوال کنید که چقدر لذت داره، چه موقعی لذت داره این بحث چتربازی، همشون جواب میدن هرچی ارتفاع ما بالاتر میره این بیشتر به ما لذت میده، لذت بخشتر هست برای ما. بعد ما ازشون سوال میکنیم که چرا اینطور هست؟ میگن چون ما پشتمون به این چتری که از پشتمون باز میشه گرمه. یعنی ما هرچی این فاصلمون بیشتر میشه، ارتفاعمون از سطح زمین بیشتر میشه و ما میپریم، این چتر رو باز میکنیم، لذت بخشتر هست برای ما. چرا؟ چون این چتر رو ما داریم و پشتمون به این چتری که باز میشه گرمه. خب ما هم در بحثی که این چند مدت داریم به همین میخواییم برسیم که آی جوونا، ما باید پشتمون به ایمان و اعتقاد به خدا گرم باشه. وقتی ما پشتمون به ایمان و اعتقاد به خدا گرم باشه، دیگه از سقوط کردن، دیگه از افتادن و دیگه از تهدید هیچ کسی هراس نخواهیم داشت. درسته آج آقا، ما ایمان داریم، ما مؤمن هستیم. بله مؤمن هستیم، اما اون ایمان و اعتقاد قلبی که باید به خدا داشته باشیم رو نداریم. قرآن کریم می‌فرمایند در جواب به همین سوالی که بعضی از رفقای ما می‌پرسن که آج آقا ما خودمون ایمان داریم، مؤمن هستیم، قرآن کریم می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی ای کسانی که ایمان دارید میگید مؤمن هستیم، حقیقتا این ایمان و اعتقاد به خدا رو داشته باشید. و کسی که ایمان و اعتقاد به خدا رو قلبن بتونه در خودش تقویت کنه، دیگه از سقوط و افتادن و تهدید هیچ کسی حراس نخواهد داشت. انشاءالله خداوند توفیق به هممون بده که بتونیم این ایمان رو در قلب خودمون محکمتر از قبل تثبیت کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای صد سطر لحظه هایت مهربانی، میخوانمت ای عطر سرشار جوانی، ای صد هفت سطر لحظه هایت مهربانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی، همواره روشن باشی از آینه.